بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، دانشگاه امام صادق علیه السلام، ماه مبارک رمضان، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از محسنات علم و آگاهی اینه که آزمایشگاهی برای پاکی فطرت و صفای باطن انسانه. انسان میتونه از علم شروع کنه حرکت خودش رو، آگاهی پیدا کنه، بعد کم کم متمایل بشه، متقاعد بشه، معتقد بشه و حرکت رو به جلو برای عمل کردن رو آغاز بکنه. اما برای بسیاری از انسانها علم آغاز علاقمند شدن نیست، بلکه علم و آگاهی کشف میکنه که او علاقمند بوده است، خودش از خودش خبر نداشته. بعضی وقتا آگاهی مثل یک تلنگر میمونه برای آدم. به همین دلیل اون آگاهی که پیامبر اکرم به انسانها میدهن نامش تذکر قرار گرفته است. انما انت مذکر، تو هرچه میگویی برای آنها یک تذکر است، یادآوری کردی. او در درون خودش زیبایی های فراوانی رو داره. ما وقتی که به محضر علم میرسیم، در واقع داریم ارزیابی میکنیم نفس خودمون رو، چقدر قلب پاکی داریم، چقدر قلب نورانی داریم، چقدر فطرت خودمون رو حفظ کردیم. و اگر یه آگاهی به ما رسید، عکس العمل مثبت بهش نشون ندادیم، معلوم میشه که وضع درونی ما خوب نیست. لذا آگاهی رو باید به مثابه یک کلاس اخلاق، یک موعظه، یک در واقع امتحان الهی برای تنبه خودمون قرار بدیم. آگاهی با این نگاه دیگه یک پدیده سرد نیست تا بعداً بر اساس علاقه ها گرم بشه. در واقع آگاهی میدان آزمایش روح انسانه. این آگاهی رو بهش بده ببین عکس العملش چیه، اون یکی آگاهی رو بده ببین عکس العملش چیه. این در واقع میزان الحراره وجود انسانه. ما میتونیم از آگاهی در مسیر رشد به عنوان یک ارزیاب استفاده کنیم، وضع خودمون چگونه است اون رو مورد سنجش قرار بدیم. ما میتونیم درباره قیامت، درباره خداوند متعال، درباره زیبایی های عالم هستی، درباره مراحلی که انسان باید طی بکنه تا به قیامت برسه، از الان تا مرگ، تا برزخ، تا حساب و کتاب روز قیامت، اطلاعات خودمون رو افزایش بدیم. بعد ببینیم که خب حالا حالت چطوره، تو الان این اطلاعات رو دریافت کردی چگونه ای؟ این یک لحظه بسیار زیبا و حساسه درباره علم. ببینید ما خودمون رو وقتی در معرض علوم خصوصا وحیانی قرار میدیم، ما خودمون را وقتی در معرض آگاهی های دین و پیامبران الهی قرار میدیم، در واقع داریم خودمون رو سنجش میکنیم، نه اون علم رو. ما که نمیخواییم بفهمیم که خدا درست گفته یا غلط، اونو که میدونیم درست گفته. ببینیم ما درست هستیم یا وجودمون کجی های بسیار زیادی داره. اگر یه آگاهی به ما دادن و ما متأثر نشدیم عمیقاً، معلومه تعادل‌های روحی ما به هم ریخته. پس آگاهی نقش رشد دهنده هم برای انسان داره، نقش محاسبه‌گر داره برای روح انسان. در این مقام بعضی از خوبان میگن شما از آگاهی زیاد هم نمیخواد استفاده بکنید، کم استفاده بکنید، تا این آگاهی رو که دریافت کردید ببینید با شما چه میکنه. به همین دلیل امام باقر علیه السلام میفرماید مؤمن خوب روزی 14 مرتبه قرآن خوندنش رو تقسیم کنه در طول روز. چرا فرمودن روزی 14 مرتبه یا 15 مرتبه قرآن بخونید؟ خب آدم میتونه مثل این برنامه‌های قرائت قرآن بنشینه یک جا یک جزء از قرآن رو بخونه، بلکه دو جزء از قرآن رو بخونه. نه خیر، شما یک حزب از قرآن رو هم بخونید کافیه، ولی این یک حزب رو یک جا نخونید. یا اگه یک جزء هم میخواید بخونید اون رو در چند موقعیت بخونید. بگذارید هر کدوم از این آگاهی ها وقتی میان به شما میرسن ببینید با شما چه میکنن. آخه ما انسانیم، ما که نمیتونیم بی تفاوت پای اخبار بنشینیم بگیم حالا خبره. بله، بعضی از اخبار نبأ عظیمن، عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم. بعضی از اخبار هستن از کشتار مردم خبر میدن. خب آدم حالش بد باید بشه، اگه کسی حالش بد نشد معلومه حالش بده. بعضی از اخبار هستن از قرآن کریم یه خبرش کلی تحول ایجاد میکنه در انسان. من میخوام بگم علم رو از این جهت، آگاهی رو از این جهت که بیدار کننده است، علامت صفای دل، تکان دهنده است، باهاش برخورد بکنیم. در معرض هر یک آگاهی که قرار میگیریم بعد باید یه ارزیابی داشته باشیم. حالا من وضعم چجوریه؟ کسی اومد گفت یا رسول الله این قرآنی که به شما وحی میشه به من بیاموزید ببینم ایمان بیارم نیارم، چیه، چه خبره در وحیی که به شما میرسه؟ میزان صداقت رسول خدا یا نبوتش رو میخواست باور بکنه. بعد کسی رو حضرت مأمور کردن سوره اذا زلزلت الارض و زلزالها رو براشون خوندن، رسید به آیه آخر گفت بسه، من الان باید چجوری ایمان بیارم؟ گفت حالا بذار سوره های دیگه هم برات بخونم. گفت نه کافیه، خدایی که کارش انقدر درسته که برای ذره مثقال حساب میگذاره، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو شرن یرهو، اینجوریه، من این خدا رو قبول دارم. یک احساس عمیقی نسبت به پروردگار پیدا کرد. ببینید همیشه علم اینجوری نیستش که آدم آگاهی و علم رو دریافت کنه بعد کم کم علاقمند بشه، بعد کم کم معتقد بشه، بعد کم کم متقاعد بشه برای عمل و اقدام بکنه. حالا اینم یک سیره، ولی غیر از اون یک سیر دیگه هم ما داریم در مسیر رشد. بیشتر ما با آگاهی اینجوری باید برخورد بکنیم. آگاهی محل امتحان دل ماست، همون لحظه خدا ما رو داره امتحان میکنه. عکس العمل شما نسبت به یک آگاهی چگونه است؟ چه مناجاتی رو در شما ایجاد میکنه؟ چه خوفی رو و چه شوقی رو در شما ایجاد میکنه؟ چه تغییری رو در شما ایجاد میکنه؟ این خیلی اهمیت داره اگر ما با علم اینگونه برخورد بکنیم. در روایات هست که میفرماد العلم محی نفس، علم احیا کننده نفس انسانه، آدمو زنده میکنه. باید ببینیم که آیا این زندگی رو به ما میده یا نه. اگر خیلی دور باشیم، قرآن کریم میفرماد چه کسانی زنده نمیشن با آگاهی هایی که تو میدی پیغمبر من؟ میفرماد آیا تو میتونی مرده رو زنده بکنی؟ مرده رو که دیگه نمیشه زنده کرد. آب حیات به تشنه باید بدی تشنه زنده بشه، ولی مرده زنده نخواهد شد، تو دیگه این قدرت رو نداری. یا مثلا میفرماید العلم محی نفس و منیر العقل، علم نورانی کننده عقله. عقل گویی یک دستگاه حسابگره، عقل گویی قدرت تحلیل ما رو به ما عنایت میکنه، بعد یه آگاهی که بهش میدیم میگه ها حالا فهمیدم خیلی از مسائل رو، حالا خیلی از مسائلم حل شد. میدونید بعضی ها مسئله ندارن که حل بشه، ولی بعضی ها مثل کاراگاه میمونن، دنبال قاتل میگرده، دنبال یک موردی میگرده که بتونه علت یک حادثه ای رو کشف کنه. کوچکترین حادثه در عالم برای او، در عالم که نه، در اطرافش براش الهام بخشه. میگه اه گوشه این فرش چرا زده شده بالا، مسئله داره، دنبال حل مسئلهش میگرده. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که هر کسی از پیامبر سوال نمیکرد، هر کسی سوال میکرد سوال خوب نمیپرسید. غالبا من سوال میکردم و اگر سوال نمیکردم هم رسول خدا با من سخن میگفتن. اینجا شد دیگه حضرت نمیفرمایند که وقتی رسول خدا سخن میگفتن با من، سوالهای پنهان من رو جواب میدادن. اینو حضرت ندارن، ولی این عبارت بعدی رو دارن. میفرمایند حضرت وقتی کلامی رو با من بیان میکردن، از هر بابی از علم که حضرت برای من میگشودن، هزار باب علم برای من باز میشد. یعنی چی؟ یعنی اینا مسئله من بود، من پیجویی داشتم میکردم. و همون نقطه حساس دست میگذاشت رسول خدا، یا آگاهی به من میداد و من یه دفعه کلی از مسائل ذهنیم حل میشد، کلی آگاهی دیگه پیدا میکردم. بنده این حرفا رو دارم درباره علم میزنم برای رفع جهل. این نکات رو داریم با هم مطرح میکنیم که کمی برای علم هیبت، ابهت و عظمت قائل بشیم، با احترام مواجه بشیم. دیشب از اثر بسیار برجسته علم و اثر بسیار کلیدی علم یعنی تواضع سخن گفتیم. حالا از دیگر آثاری که در وجود انسان میتونه بگذاره. تواضع بله بیشتر معناش سلب تکبره، ولی این معنایی که امشب ما داریم صحبت میکنیم یکمی جنبه ایجابی تری داره نسبت به تواضع، و اون این هست که انسان حیات پیدا میکنه، از قفس مرغ روحش آزاد میشه، یه دفعه نفس میکشه، عین این که اکسیژن رو برسونن به یک گیاه چه اتفاقی براش میفته، عین این که نور رو برسونن به یک گیاه عملیات فتوسنتز انجام میگیره. خیلی تشبیه عالی هست، تشبیه سردستی نیست. او داره از خاک آب میگیره، او در دل خاک مواد مغذی داره، این نور و هوا که بهش میخوره همه اونها رو زنده میکنه، این نور و هوا بهش نخوره اونها همه باشن، هیچ اتفاقی براشون نمیفته. در فطرت ما خیلی گوهرهای گرانبها هست، از بیرون این علم میاد ما رو بیدارمون میکنه، تازه خودمون رو میشناسیم. پس باید علم یک اتفاقی بیفته در با علم یک اتفاقی در وجود انسان بیفته که انسان انگار زنده شده. یا باید دوباره دوستان دقت کنن، دو جور میشه با علم برخورد کرد. یکی این که شما با علم تازه یه موضوعی براتون مطرح بشه، با علم تازه یک مسئله برای شما ایجاد بشه، تازه با آگاهی یک حرکتی رو آغاز بکنی، بعد بری ایمان بیاری، علاقمند بشی، بعدش انشالله عمل بکنی. این یه جور برخورده، این برخورد رایج با علمه. برخورد رایج با علم اینه که علم رو آغاز حرکت روحی انسان میدونن، برای علاقمند شدن، برای معتقد شدن و عمل کردن. حالا ما اینا رو یاد بگیریم تا کم کم انشالله آدم بشین. این یه برخورده، برخورد رایج با علم اینه. من دارم از برخورد دیگه ای صحبت میکنم. انسان فطرتاً دارایی هایی داره که علم باید برای او جنبه تذکر داشته باشه، یعنی تشنگیشو داره، در درونش جوششش رو داره. علم پاسخی است برای اونها، علم حرکت دهنده همه اون دارایی های پنهان وجود اوست، علم براش یک تلنگر برای اینکه شکفته بشه. مثل اینکه یک فنری رو شما رها کنید، یک پتانسیلی رو آزاد بکنید، یه دفعه این قدرت بگیره. علم برای بعضی ها آغاز علاقمند شدن نیست، علم برای بعضی ها نشان دهنده علاقمندی های اوست. تا میشنوه میگه ها من همینو میگفتم، من همینو میخواستم، من بیچاره این بودم، من بیقرار این بودم. علم برای خیلی ها اینجوریه، پاسخ سوال های شدید اونهاست. اگر علم برای بعضی ها تازه مسئله مطرح میکنه، تازه موضوع مطرح میکنه، علم برای آدم های باصفا مسائلشون رو حل میکنه، اونا مسائلشون رو از قبل دارن. به همین دلیل ما علم و آزمایشگاه میدونیم برای خودمون. اگر شما به علم این گونه نگاه بکنید، این علم همون علمی است که در مسیر رشد انسان رو بالا میبره، و جهلی که در مسیر رشد مانع میشه اینه. تو یه مسئله داری، حرکت داری میکنی برای حل مسئله، بیتاب هم شدی، اما یه چیزی رو نمیدونی، همچین که بهت میرسه قفل باز میشه، حرکت میکنی میری جلو. علم در مسیر رشد جنبه نشان دهندگی داره برای دارایی های انسان. تازه شروع نمیکنه انسان دارا شدن و توانمند شدن، توانمند بشه برای علاقه هایی که هست. در جای دیگری در تحف العقول از حضرت عیسی ابن مریم روایتی هست که میفرماید الایمان لا یصلح الا بالعلم. ایمان یصلح یعنی رشد نمی کند، یعنی نمو نمی کند، اصلاح پیدا نمی کند. درباره مال هم میگن دیگه، اصلاح مال، میگن اصلاح مال بکنید، یعنی مال رو افزایش بدید، ایمان رو افزایش بدید. با چی؟ با علم. یه وقت هست از همون اول هیچی، آدم بریه، بدویه، هیچی رو نمیدونه، کم کم مسئله برای آدم مطرح میکنن با علم تا آدم مؤمن بشه. هان اینجوریه، تازه بله، خب حالا فکر کنم ببینم. این یعنی یک حرکت درونی نداشته، تازه با این آگاهی ها میخواد شروع کنه. خب اینم عیبی نداره، اینم خوبه، ولی برای بعضی ها وسط راه هستن. آگاهی با اونا چیکار میکنه؟ ایمانشون رو افزایش میده. در این روایت میفرماید ان الزرع لا یصلح الا بالماء و تراب. چجوری زراعت به آب و خاک نیاز داره؟ ایمان هم به علم نیاز داره، برای اینکه افزایش پیدا کنه، برای اینکه بشه ازش یه دریافتهایی داشت. و آثار بسیار زیادی که برای علم برمیشه مورن در روایت، دیشب یک نمونه از اون روایت رو دیدیم. تواضع فقط علم ایجاد نمی کنه، تواضع یعنی سلب تکبر، یعنی بدی های انسان رو، در واقع ریشه بدی های انسان رو کنترل بکنه. نه، علم آب میده به تمام خواستنی های انسان، خواستنی های خوب و عمیقی که در وجود انسان پنهان هست. تازه آدم میفهمه عاشق چه چیزایی هست. برید خودتون رو در معرض آگاهی هایی قرار بدید که معلوم بکنه شما چه علاقه هایی دارید. بعضی ها وقتی به بدی ها آگاه میشن از بدی ها متنفر میشن، بعضی ها به بدی ها وقتی آگاه میشن تازه میفهمن ببین ما میخواییم همین بدی ها رو میخواییم. یه آقایی از مسئولین محترم قوه قضاییه به بنده میفرمودن که بنابر بررسی ها معلوم نیست که درباره قضات بد وقتی حرف منتشر میشه که آقا چند تا قاضی یا کسانی که در این امور بودن در اختلاس ها مشارکت داشتن و این مجازات ها براشون صورت گرفته، معلوم نیست این اثر منفی داشته باشه، ببخش اثر مثبت داشته باشه رو بقیه، که بقیه بگن نگاه کن ببین چقدر ناجوره. پس شما هم مواظب باش که مثلا دست نبری در پرونده های مردم به خاطر پول و رشوه و اینها. شما وقتی که میگی طرف توی پرونده انقدر گیرش اومد حالا داریم مجازاتش میکنیم، بعضیا هستن به انقدر گیرش اومد نگاه میکنن، به حالا داریم مجازاتش میکنیم نگاه نمیکنن. میگه عجب با یه پرونده به ریسکش میارزه، میریم حالا. یه صحنه رو همه میبینن، یه صحنه رو دارن میبینن. کسانی که در مسیر رشد هستن هر نوع آگاهی اونا رو بالا میبره. کسانی که در مسیر رشد هستن زندگی و فرهنگ غربی ها رو نگاه بکنن جذب اونا نمیشن، نگاه بکنن دفع میشن، قصه میخورن براشون، افسردگی میاره زیاد نگاه کردن به زندگی اونا. شما به کدام قسمت ماجرا نگاه میکنید؟ کما این که بعضی ها وقتی به قرآن نگاه میکنن لا یزیدهم الا خسارا، خسرانشون زیاد میشه. آیات قرآن بعضی ها رو خراب میکنه. این چقدر جهنم حرف میزنه، حالم به هم خورد. میگه اون جوان، یکی از اساتید میگفتن خیلی مقید بود به قرآن خوندن همین، و خیلی هم میخوند. حالا دیگه با چه انگیزه ای میخوند که بعدن اینجوری شد نمیدونم، بعدن نفرت پیدا کرده بود از قرآن. آگاهی دیگه، از زندگی غربی ها آگاه بشی، ممکنه با تقواتر بشی، ممکنه بی تقواتر بشی، بستگی به خودت داره. از قرآن آگاه بشی، ممکنه با تقواتر بشی، ممکنه بی تقواتر بشی، اصلا بدت بیاد. علم انسان رو میبره به آزمایشگاه، هر نوع علمی. شما از مرگ خبردار میشید چه حسی پیدا میکنید؟ دو تا حس پیدا میشه. برای همه که مرگ بیدار کننده نیست، برای بعضی ها حریص کننده تر است به دنیا، اونها رو دشمن میکنه با خدا. طرف در معرض مرگ قرار گرفت، بهش گفتن بگو لا اله الا الله، گفت الان نمیگم لا اله الا الله، پدرم خدا در آورده، چه لا اله الا الله، الان وقت مردن من نبود، من تازه باید نوه نتیجه هامو میدیدم، تازه میخوام یه آسودگی ده، الان موقع مردن منه. اینو این مثال رو حضرت امام میزن. یکی از علما به بنده فرمودن پدر من این مثال رو که از فلانی بود به امام فرمودن، عرضه داشتن، یعنی یادشون بود این قصه مال کی بود، مال کجا بود، و بعد پدرشون این قصه رو به عنوان یه قصه عبرت آمیز به امام عرضه میدارد تو نجف. امام چیزی حدود شاید 10-15 سال بعدش تو یکی از سخنرانیاشون تو جماران همین قصه رو بیان میکنن که یک کسی بود موقع مردن به خدا بد و بیرا میگفت. علم علمه، همه علوم، البته بعضی ها ضعیفن در مقابل آگاهی های پر ضرر، پر خطر، ولی هر آگاهی تو دنیا آدم با صفا رو رشد میده. هر آگاهی. شما فکر کنید الان چرا آگاهی ها تو اینترنت تو کف دست همه برا بچه ها با موبایل هست؟ اینا از دست ما در رفته کنترل بکنیم، از دست خدا هم در رفته این آزمایش ها رو بگیره. ما البته وظیفمون کنترله، تا اونجایی که بلد باشیم، تا اونجایی که نفوذی بینمون نباشه، تا اونجایی که مصلحت باشه، خب وظیفمونه. مثل حجابی که برای در خونه ها میگذارن، برای پنجره ها میگذارن، ولی بالاخره بعضی هم امتحان میشن. یه دفعه یوسف هم با زلیخا امتحان میشه، زلیخا هم با یوسف امتحان میشه. این آگاهی ها الان بالاخره فراوان شده. من کاری به ضرورت کنترل آگاهی های مسموم و پرخطر ندارم، ولی آدم با صفا هر آگاهی رو ازش سود میبره و آدم بیمزه هر آگاهی رو ازش ضرر میکنه. بعضیا با قرآن میرن جهنم، بعضیا با دیدن فیلم‌های زندگی خارجی‌ها میرن بهشت. خیلی ساده خلاصتون کنم. علم اینه، میاد دو تا لیوان در مقابل شما میگیره، میگه آقا این سم حلاحل، این من خیلی واضحش کردم، اینجوری نیست، یکم پیچیده تره، ولی اینجوری، این سم حلاحل، این شربت شهد عسل، میل بفرمایید. خب ما شهد عسل رو میل میکنه، اونه کی؟ سم حلاحل رو میل میکنه. نباید بگیم علم این کارو کرد، اون خودش مرض داشت، اون خودش سلامت داشت، این کارو کرد. آگاهی های ما از زندگی دیگران چه اتفاقاتی رو در ما رقم میزنه؟ هر آگاهی یک آزمایش است، هر آگاهی یک آزمایش است. آگاهی از جانب خدا آزمایش بیداری فطرت ماست. تا آدم با خودش ناجوانمردی نکرده باشه، در مقابل آگاهی هایی که از خدا دریافت میکنه تأثیر مثبت نشون خواهد داد. تا انسان در باره خودش ظلم نکرده باشه، به خودش ظلم نکرده باشه، هر آگاهی تو دنیا گیرش میاد به نفعشه. مؤمن در هر نگاهش عبرته، در هر نگاهش درسه. البته مؤمن سعی میکنه نگاه بی جایی که او رو مشغول نکنه نداشته باشه، مؤمن سعی میکنه حرف بی جایی که به دردش نمیخوره نشنوه. وقفو اسماعهم علی العلم النافع لهم. منتها مثلا یک کسی گوشش رو نگه داشته حرف مفت نشنوه، خدا حتما بهش میشنوونه حرف مفت. بعضی وقتا ببینید چی میگه، برسونید رو به گوش بنده ببینم چی میگه، میرسونه، امتحان میخواد بکنه. نمیشه که امتحان، شما وظیفتو انجام بده، شما گوشتو از حرف مفت و غلط ببند. اون ولی خدا امتحانشو میگیره، حرف مفت بد میرسونه چی میشه، چجوری حالش؟ نه خیلی حالش خوب بود، حرف مفت شنید فهمید مفته، کلی عکس العمل منفی نسبت بهش نشون داد. یا مثلا درباره حرف خوب شنیدن، خدا هر کسی بخواد بدبختم باشه، بعضی وقتا خدا حرف خوب رو به گوشش میرسونه، حالا اون کفرش در میاد، چهار تا فوش میده، بیدین تر میشه، هر اتفاقی میفته باشه، ولی خدا میرسونه. شما قصه کسی رو نخورید. بعضی وقتا آدم به این نتیجه میرسه که اصلا بحث کردن فایده نداره، از بس تو روایات هست که لازم نیست با کسی بحث و جدل بکنید، بذار من اینو متقاعدش بکنم، خصوصا در ارتباط با حساس ترین موضوعات. میفرماد کفوا عن الناس، ول کنید مردمو. اون اگه لایق بود دلش تو هوا زده بود. بعضی ها رو هم آدم به زور با علم تسلیم میکنه، ولی خب به قلبش ورود پیدا نمیکنه، استدلالا تسلیم میشه، ولی تو دلش بد و بیراه میگه، یه روزی در میره. بالاخره علم آزمایشگاه وجود انسانه. به همین دلیل خداوند متعال پیامبرش فرمود انما انت مذکر. انما یعنی چی؟ تو فقط تذکر میدی، یا چیز یه معناش اینه چیز جدیدی به این انسان نمیدی. این خودش میدونه همه چی میدونه، یه یاداوری براش بکن. علم تذکره. انما انت مذکر یعلمهم الکتاب والحکمه میشه زیر مجموعه همون تذکر دیگه، تعلیم هم میشه زیر مجموعه تذکر. خودتون رو ببرید آزمایشگاه، اصلا یه آگاهی هایی رو کسب کنید. چطوری؟ حالا چطوری؟ من میخوام یکم حرف نزنم، مصداق بگم بیشتر. یکی از رفقای ما که به شهادت رسید، من قصه شو خوب خیلی وقتا گفتم، ایشون بنا شد که یعنی این دوتا شهیده، که اون شهید ابوالفضلی که چند وقت پیش گفتم، یکی این شهید محسن، نا با هم انگار دو قلو بودن، ها مثلا هیکل و تیپشون هم به هم نمیخورد، یکیشون باباش فوق العاده ثروتمند، یکیش باباش فوق العاده فقیر بود ولی شده بودن مثل دو قلویی. چرا؟ چون هر دوتایشون خواب دیده بودن که با هم به شهادت میرسن جداگانه. یه جور خواب دیده بود، اون یه جور، و بدنشون هم روی هم افتاد هنگام عملیات فتح المبین در شکستن خط، یعنی یا کنار هم یا در یک جا به شهادت دقیقا رسیدن. بعد حالا این دوتا رو تو طفلان گردان تو طفلان مسلم میگفتن دو طفلان مسلم، یعنی این دوتا یه زوجی بودن. بعد ما اینا رو از بچه ها دیدیم واقعا حالشون متفاوته با بقیه. جدا کردیم گفتیم بچه ها میرن پست میدن، بسیج بود اون زمان دیگه، قبل از جنگ بود، هنوز جنگ نشده بود، اینا هم سنشون کم بود. میدونید بسیج اصلش برای امنیت شهرها مقابل ترورها تشکیل شد، که حالا اینو الان جوانای ما هیچکدوم نمیدونن چه ناامنی هایی روی مملکت تو شهرها پشت سر گذاشته. الان تو این نقطه هستیم که حالا انشالله یه همتی بشه اینا معلوم بشه. بعد اینا میرفتن پست میدادن، بچه ها میومدن بین پست هاشون تا این اسلحه رو بگیره بره و تا مثلا نوبت کشی که بعدی باشه یه چایی میخوردن، یه گپی میزدن. بنا شد این دوتا برن کتاب بخونن، بیان قصه هایی رو از کتاب های شهید دستقیب یا برخی کتب دیگه بخونن برای اینا تعریف کنن. راستی مثلا شهید دستقیب تو کتاب سرای دیگر، تو کتاب چی اینو گفتن. چند تا کتاب همینجوری پشت سر هم مرور شد و آثار خوبی هم تو اون برای بچه ها داشت. هر یه دونه آگاهی که اینجا تو موقع چای خوردن و تغییر پست انتقال پیدا میکرد، کلی زندگی ها رو خب ما میدیدیم عوض میکرد. یعنی طرف اون بچه بسیجیه تو حالا عالم خودش بود، یه دفعه متوجه میشد و میدید چند روز ساکته و یه چیزاییش تغییر میکرد تو زندگی. شهید محسن یکی از اینها بود، شهید محسن و شهید ابوالفضل. بعد کتاب سرای دیگر تفسیر سوره واقعه رو شهید محسن رفت خوند، یک هفته نیومد. آقا تو کجا رفتی؟ بنا بود این کتاب رو بیای، شبا اینجا پست بود، جای شما خالی بود. گفت ببین اصلا حرفشو نزن، من این کتاب سرای دیگر رو خوندم، یه هفته است نمیتونم نفس بکشم، نمیتونم غذا بخورم، بیا مرکز تعریف کنم. در مورد قیامت یه کتاب مطالعه کرده بود. حالا اون کسی که از گناه چقدر پرهیز میکنه، من خاطراتی رو عرض میکنم درباره اینجور افرادی که از نزدیک دیدم، بعضن بخوام بگم واقعا مردم فکر میکنن من دارم مبالغه میکنم. خواهرشون فرمودن که اومده بود در خونه ما، صبح زود بود، بنا بود یه چیزی رو ظاهرا بهشون بده یا بگیره. یه دفعه با خودش میگه نکنه خواهرم خواب باشه، من چه حقی دارم اشون رو بیدار کنم؟ یک ساعت میشینه دم در، خواهرش میگه من تو خونه منتظر که خدایا. بعد متوجه میشه که این دم در نشسته و چرا زنگ نمیزنی؟ گفت درستم شما رو بیدار کنم، معصیت کنم دیگه. بنده با خود ایشون رفتم خونه شون، بعد یه دونه بشقاب غذا آورد، دو تا قاشق و گفت بخوریم. منم نمیخورم بلدم، گفتم با تو گشنته، من که میدونم. خب بگو دو تا بشقاب مامانت بده. گفت ببین من زحمت هایی که مامانم کشیده تا روز قیامتم بدو هم نمیتونم جواب بدم، حالا بگم برای رفیقم هم زحمت بکشه من چجوری جواب بدم؟ خب من نمیخورم. گفتم ما ایسی بیرون خوردیم. یعنی بازی بازی همه اینا رو رعایت میکن، بازی بازی. خیلی هم شوخ بود، خیلی هم بانشات بود، خیلی هم آدم غیر متظاهری بود. اینا رو هم خیلی سختش میومد بگه، ولی من میدونستم این آدم باطن داره. یه بار رفته بودیم با هم جلسه دعا، گفتم باید بخونی، میگو آخه من که دعا خون نیستم. گفتم ما هم دعا خون نیستیم. بعد از جلسه دعا گفتم بشین خاطره خودتو از دعا بنویس. گفت یعنی چی خاطره بنویس؟ هیچ کاره چیه میکنی؟ تقریبا با کتک کاری من وادارش کردم این خاطره رو نوشت، که دستخطش رو هنوز هم دارم، چون میدونستم این رفتنی اصلا این مال اینجا نیست. این با این صفای باطنش 24 ساعت دعا داره میکنه برای شهادت، جنگ شد خوشحال شد، ها باب شهادت باز شد. این چجوری میشه یادم رو جمع کرد؟
با کتک مادرش کردم بنویسه. گفت چه حرفایی با آدم میزنی؟ دعا رفتیم دیگه، حالا اومدیم دیگه با هم 7-8 نفری دو جلسه دعا تشکیل دادیم. نه باید بنویسی، یالا بنویس ببینم. اینم به زور براش یه صفحه نوشت. همه خواستم درونیات این آدم عجیب رو کشف کنم. کتاب سرای دیگر رو خونده بود، میگو من دیگه نمیتونم نفس بکشم. علم رو اهلش اینجوری اثر میگذاره. حضرت امیر علیه الاف و تحیت و سنا وقتی سخنانی رو گفتن حمام جان داد، فرمود علم رو اهلش اینجوری اثر میذاره. اینه. و همونجا یه نفر دیگه اعتراض کرد به امیرالمومنین. ببین همین یه صحنه است، حضرت خطبه خونده، یه نفر جان داد، به اوج رسید، یه نفر رفت تو ته دره، گفت یا علی این حرفا چرا رو خودت اثر نمیذاره؟ اصلا یه اعتراضی کرد که یعنی یه بنزه یه مقطع دکترا طول میکشه زمین جوابشو بده. سیل آقا از کوه که جاری میشه، کوهو که نمیبره که، پایین کوه هر که هستو میبره. تو نباید بگی سیل چرا کوهو نبرد. حالا من دارم در یه پاسخی اجمالی جواب اونو میدم. علم آزمایشگاه وجود آدمه. آگاهی، هر آگاهی بهتون میرسه یه امتحان. ما که بحث امتحانو تو محرم اینجا با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. آگاهی های خوب یه جور آزمایشگاه هم میخوان نشون بدن که باطن ما چقدر نورانی و آماده است. آگاهی های بد هم یه جور آزمایشن. اگرچه تو نباید خودت رو به زحمت بندازی هی وقت تو صرف کنی برای آگاهی های بد. یا آگاهی بد بده ببینیم رو حال ما چه اثری میگذره. حالا بیماری علیکی خودتو اذیت میکنی، آگاهی خوب بگه ببین چه اثری میگذره. بعضی ها خیلی کنجکاوی های بی خودی میکنن، عمر خودشون رو تلف میکنن در جمع‌آوری آگاهی ها، آگاهی های غیر مفید. ولی به هر حال آگاهی خیلی اثر داره. یه نکته دیگه هم من میخواستم در پایان این بحث جهل عرض بکنم که بازم مثل همیشه ما وقت کم میاریم، و اون این است که ما باید فرهنگ علم آموزی رو در جامعهمون تغییر بدیم. نکاتی هست در باب فرهنگ آگاهی که خب زیاده، یه فهرست بلندی من ازش آوردم. آخرین نکته از این فهرست رو عرض میکنم، ولی ما باید یه کل ماه مبارک رمضان در مورد علم و جهل صحبت بکنیم. طبیعتا شما هم میدونید، بهتر از من میدونید که موضوع بسیار گسترده و متنوعی، از هر جهتی و از هر سوی میشه خیلی مطالب زیادی رو در کنار این موضوع مورد گفتگو قرار داد. من یه نکته رو فقط عرض کنم و امیدوارم به کسی هم بر نخوره. برخوردم البته به جهنم، یعنی زیاد، یعنی خوب فکر کردم تو اون یه لحظه دیدم که زیاد اهمیت نداره. درباره علم و جهل باید یک نکاتی رو ما در نظر بگیریم. حالا یه مقدار با هم صحبت کردیم. خدایا یه چند تا دعا کنم این فصل رو تموم بذارم کنار. خدایا ما رو اهل علم قرار بده، در اثر علم متواضع قرار بده، در اثر علم نفس ما رو احیا بگردان. خدایا ما رو در اثر علم آموزی رشد عنایت بفرما. خدایا ما رو تو هیچ مرحله ای از رشد متوقف نگردان. خدایا هر آگاهی که دوست داری لازم ماست هر لحظه به ما برسان. ما رو متوجه آگاهی هایی که به ما میرسانی قرار بده. آگاهی ها رو بیدار کننده زیبایی های فطرت و روح ما قرار بده. آگاهی های نابجا و پرخطری هم که به ما میرسه موجب عبرت و باز موجب رشد ما قرار بده. خدایا ارحم عبدک الجاهل. دیگه سر به سجده میگذاش حضرت تا صبح گاهی همین رو میفرمون، ارحم عبدک الجاهل. خدا رحم کن به بنده جاهل خودت. اینا رو در کنار هم دیگه شما داشته باشید. در بین همه نکاتی که در باب علم هست یه نکته عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم، و اون این است که در روایات به عبارتهای مختلف فرمودن که دو نفر خیلی خطرناکن. فتق الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدین. این دوتا اصل داستان و معرکشون آخر الزمانه. کسی اهل علم باشه ولی فاسد باشه و فاسق، این رو باید خیلی ازش پرهیز کرد. گفته می شود در آخر الزمان چنین پدیده هایی بیشتر می شوند. تمام. حل آقا؟ حل نیست؟ خیلی باید مراقب بود. آخر الزمان ما معتقدیم انشالله، البته به آخر الزمان داریم نزدیک میشیم و در آخر الزمان بالاخره در روایات هست که ریشه بسیاری از فتنه ها تو خانه های علماست. علم هست ولی اون سلامت نیست. این یه نکته، همین تذکرش کافیه. یه جاهای دیگه باید مفصل بحثشو کرد. والجاهل من المتعبدین، گروه دوم، نوع دومی که خیلی خطرناکن، آدم های خوبی که جاهلن، سواد ندارن، اینا ضربه میزنن. من وقتی که تصور میکنم آدم های مذهبی در اثر جهلشون چه ضربه ای میتونن بزنن، اصلا واقعا هول برم میداره. در حالی که کل استکبار جهانی ناخون کوچیکه اینا هم نمیشن، با همه بمبای اتم و با همه قدرت‌های اقتصادی و با همه غلطایی که نمیتونن بکنن. و خدا در آخر الزمان این دوتا رو به هم میرسونه. مذهبی جاهل با عالم فاسق، این دوتا رو به هم میرسونه. کار به جایی میرسه که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد اکثرا ریزش میکنن. این هم حرف آخرش. ما هم در معرض آخر الزمان هستیم. دین قدرت پیدا کرده، اظهار نظرهای کشکی درباره دین هم وسعت پیدا کرده. اصلا نمیشه هم کاری کرد، اصلا نمیشه روشنگری کرد، نمیشه روشنگری کرد. بعد میفرماد اولئک فتنه تو کل مفتونن، اینا فتنه هر، یعنی اینا فریب دهنده هر فریب خوری هستن. بچه من حالا به این که یه عالمی بخواد فاسد باشه کاری ندارم، فعلا محل بحث ما زیاد نیست. ما بچه مذهبی ها نباید بی سواد باشیم، خصوصا که امام رضا علیه السلام میفرماد آخر الزمان اینقدر پیچیده میشه اوضاع که هر کسی خودش باید بفهمه تصمیم بگیره راه درست چیه. من همیشه درباره این روایت تأمل میکردم، میگفتم که آخه یعنی چی؟ ما که جمهوری اسلامی درست کردیم، این همه امکانات، این همه گفتگو، خب میگیم دیگه، میگیم حق اینه. گوینده ترین افراد برای این که حق چیست در پیچیدگی های فتنه های آخر الزمان ناتوان میشن از بیان حق. هر کی باید خودش بفهمه. اینقدر راه حلای مشابه راه حلای حق تو بازار میاد که حد و حساب نداره. اینکه جهل مانع رشده در مقطع تاریخی، در اندازه های اجتماعی، در حیطه آخر الزمان خیلی بحث عمده ایه. ولیجه رو شنیدید شما، در قرآن هم هست، در ادعیه هم هست. ولیجه یعنی کسی که رو آدم نفوذ فکری داره. امام رضا علیه السلام فرمود ولائج در آخر الزمان از بین میرن. آدم نمیدونه به نفوذ به کی اعتماد کنه. باید خودت بفهمی، باید به خودت بفهمی. اینقدر حرف میاد تو بازار که نمیشه اصلا فرصت رد کردن حرف غلط نیست. یه دفعی فضا به هم میریزه، یه دفعی فضا مبهم میشه. هیچی مثل فهم، هیچی مثل علم، علمی که خود آدم بهش اتکا بکنه. شما در اثر پامنبر نشستن باید کسی بشید که قضاوت داشته باشید درباره منبرها. من نمیدونم شما چه مقدار معلومات میخواید قضاوت داشته باشید در منبرها، ولی این مسئولیتی است که به عهده شما هست. ممکنه درست عمل کنید، ممکنه خلاف عمل کنید. به بنده که نمیشه اعتماد کرد، به کسی که تازه میتونی اعتماد بکنی نمیتونه همه حرفا رو بهت بزنه، خودت باید بفهمی. بعضی ها فکر میکنن اگر یه عارف کاملی رو بهش دسترسی پیدا کنم و همه چی رو بهشون میگه از صبح تا شب، ببین امروز صبح میری تو تاکسی یه موسیقی پخش میکنه، اونجا که نمیخواد نهی از ممکنه کنه، طرف خیلی آدم بی خودیه، ولی ماشین بعدی میری چرا اونجا بگو اون آدم خوبیه. تمجید بیاد 24 ساعت اون برای توضیح بده تو 24 ساعت آینده تو میخواد چیکار کنی، بعدش هم اونا رو یادداشت کنی بیا تون تون انجام بدی. بعضی فکر میکنن ایدئال ترین وضعیت اینه. خب ببخشید شما ربات خلق میشدید، خب امکانات نبود خدا ربات بیافرینه. خودت باید بفهمی، خودت باید ملا بشی، ملا شناس باید بشی دیگه. شما رو به خدا سپردم. دوران غیبت دوران بلوغ شیعه است. چرا حضرت در آستانه ظهور می‌فرمایند در روایات که موقع امتحان، موقع غربال منافقین شیعه است؟ نفاق یعنی چی؟ خیلی مسائل هست، روز به روز پیچیده تر میشه اوضاع. این علم و جهلی که ازش صحبت کردیم فقط یادتون باشه موضوع خیلی مهمیه و تک تکتون هم باید خیلی آگاهی ها به دست بیارید، تشنه و گرسنه آگاهی باشید. خصوصا بچه مذهبی ها وقتی که آگاهی نداشته باشن گاهی خطاهایی ازشون سر میزنه که خدا شاهد نمیشه در مجالس عمومی هم گفت. نه اینکه آبرو بچه مذهبی ها رو ببریم، نه اصلا بحث آبرویی نیست، بحث آبرویی نیست، بحث حد و اندازه ایست که باید بهش رسیده باشه، نرسیده بعد به درد نمیخوره. ولی ما در مسیر رشدیم. رشد به این نمیگن که بچه مذهبی نمازشو بخونه، روزشو بگیره، هیئتشو بره و هیئت که عشق میکنه حال میکنه بره و اینا و اینا. نه بابا، اینا آغاز ماجراست. و حاضر نشه بچه بسیجی، بچه مذهبی تاریخ اسلام بخونه ببینه من بچه تو تاریخ اسلام چی میخوان از من، اسلام چجوری شکل گرفته، من چقدر باید تبدیل بشم به یک عنصر تشکیلاتی، آقا من باید کجا عضو باشم. این دیگه حرف آقا بود دیگه، فرمودن همین تاریخ اسلام رو به بچه مذهبی ها فرمودن همین تاریخ اسلام رو بخونید. این چقدر ابعاد سیاسی اجتماعی داره دیگه، آقا چی باید بیشتر از این بگه، چی باید بگه؟ چرا پیغمبر اکرم مؤمنان را، مسلمانان را در ابتدای حرکت تشکیلاتی بار می آورد؟ چرا امیرالمؤمنین شرطت الخمیس داشت در دوران حکومت؟ شرطت الخمیس چه کسانی بودند که معاویه تک تک اینها رو گیر آورد اعدام کرد؟ تشکیلات های اطراف حضرت. انشالله خدا ما رو عضو این تشکیلات قرار بده. شب عاشورا ابا عبدالله الحسین اصحابش رو فرستاد آماده بشن برای فردا. این اصحاب شروع کردن تشکیلات طراحی کردن. یکی از عناصر اون تشکیلاتشون این بود تا ما هستیم یه نفر از بنی هاشم نمیره میدونا، اول ما باید همه برای حسین کشته بشیم، یک نفر حق نداره بره. آقا بنی هاشم تا میخواستن به میدان برن اصحاب خودشون رو مینداختن جلو، بچه پیغمبر جلو ما کشته بشه؟ ما اجازه میدیم؟ پیر مردای اصحاب، اصحاب پیغمبر خودشون رو فدا میکردن، فدای گل روی علی اکبر ابا عبدالله الحسین، اصلا طاقت نداشتن. تشکیلات با عظمتی بود. بعد از عاشورا هم این تشکیلات ادامه داشت، زنهای اصحاب دور زینب کبرا رو میگرفته بودن. وقتی زینب کبرا اومد توی کاخ عبیدالله ملعون با یک ابهتی آمد که عبیدالله بهش برخورد، گفت این خانم کی اون وسط با عظمت شأن خودش بارگاه من رو به خاک کشیده؟ گفتن او زینب دختر علی ابن ابی طالب. اون وقت شروع کرد ناسزا گفتن و بد و بیراه گفتن که بخواد عظمت زینب کبرا رو بشکنه. واقعا فدای اون تشکیلاتت حسین، فدای اونایی که دور تو گرفتن و ادب نشون دادن، سازماندهی کردن، کتک خوردن برای بچه ها. حالا روزه بخونم. از کوفه به بعد زنهای اصحاب رو آزاد کردن، گفتن فقط بچه های امیر المؤمنین رو به تناب ببندید ببرید. وقت تصور بفرمایید اومدن شام، یه مشت زن و بچه، تعداد اینا همه بچه های پیغمبرن، همه بچه های علیه. اینقدر از پشت بام ها سنگ انداختن، اینقدر از اطراف و اکناف توهین کردن، با چه بغضی توهین می کردن. پیر زنهایی که شوهرهاشون در جنگ صفین کشته شده بود، 70,000 کشته بود، یعنی اینا انتقام داشتن از علی ابن ابی طالب، میخواستن انتقام بگیرن. جوانایی که باباهاشون کشته شده بود، اینا همه کینه داشتن یه عمری. یا علی، این کینه ها نه تنها برطرف نشد، وقتی زینب وارد بازار شام شد تازه این کینه ها رو اومد. بی دلیل نبود امام سجاد تا پرسیدن آقا کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، فرمود امان از شام. الا لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.